سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی باید اقدامات بیشتر را برای فشار دادن طالبان روی دست بگیرد تا به گفته این نهاد طالبان به نقض حقوق زنان در افغانستان پایان دهند. دیدبان حقوق بشر این را در واکنش به ممانعت طالبان از سفر دختران افغان به دبی در شبکه اکس که قبلا توییتر نامیده می شد امروز نوشته است. این نهاد گفته که طالبان از سفر 63 زن افغان که می خواستند برای تحصیلات عالی به دبی بروند جلوگیری کردند. پیش از این خلف بن احمد الحبتور رئیس گروپ الحبتور در امارات متحده عربی به روز چهارشنبه گفته بود که طالبان از سفر دختران افغان که برای تحصیل به امارات متحده عربی می رفتند ممانعت کردند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. پس از آن که حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان بسته کرد، گروپ الحبتور بورسیه های تحصیلی را برای حدود 100 دختر افغان فراهم کرد. یک هیئت تجاری ازبکستان برای گفتگو با مقامات طالبان به کابل رسید. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز در توییتر نوشت که در رأس این هیئت 30 نفری ناظم جان خالمرادوف معاون اول وزارت تجارت ازبکستان قرار دارد. این خبرگزاری افزوده که هیئت ازبکستانی در جریان سفر دو روزه به افغانستان درباره مسائل مختلف از جمله گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان با مقامهای حکومت طالبان گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید که عکاس این خبرگزاری از بند طالبان رها شده است. این خبرگزاری در وبسایتش نوشته که طالبان محمد حسین ولایتی را به سفارت ایران در کابل شب گذشته تحویل دادند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر ایران به نقل از بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان از رهایی این فوتو ژورنالیست ایرانی خبر داده است. اما طالبان درباره بازداشت و رهایی این عکاس هنوز رسما چیزی نگفتند. بر اساس گزارش ها عکاس خبرگزاری تسنیم شنبه هفته گذشته هنگام بازگشت به ایران توسط طالبان بازداشت شده بود. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال اخیر ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کردند. یک مقام محلی اوکراین میگوید که دو غیر نظامی در حمله روسیه امروز در اوکراین کشته شدند. اول سینه هوبوف والی منطقه خارکیف گفت که این افراد زمان جان باختند که به یک قهوه خانه در روستای پودولی در منطقه شرقی خارکیف راکت اصابت کرد. پودولی اندک پس از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 توسط روسیه اشغال شده بود. نیروهای اوکراینی این روستا را در جریان عملیات تهاجمی در ماه سپتامبر گذشته پس گرفتند. و فضانوردان چهار کشور امروز از ایالات متحده به سمت ایستگاه بین المللی فضایی حرکت کردند. انتظار می رود که آنها توسط سفینه اسپیس اکس فردا به مدار زمین برسند. این فضانوردان جای چهار فضانورد را اشغال می کنند که از ماه مارچ در مرکز بین المللی فضایی هستند. یک عضو مرکز تحقیقات فضایی ایالات متحده با یک فضانورد دنمارکی، یک فضانورد ژاپنی و یک فضانورد روسی از مرکز فضایی کنیدی در ایالت فلوریدا به فضا رفت. این اولین بار است که چهار فضانورد کشورهای مختلف با هم به فضا می روند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد میگوید
محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی ظرفیت این مؤسسه‌ها در بخش کمک رسانی به افغان‌های نیازمند را کاهش داده است.
شکایت مسئولان اداره یونیسف در افغانستان و شماری از واکسیناتوران از عدم همکاری مردم در روند تطبیق واکسین پولیو.
بلابی دوستون رو سرم مخکیگو داشت سخت داشت خلق ستا چی هاگه نوالی خبال ماشمان واکسین کلی
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آقا پیکار پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید سیاست‌های تندروانی حکومت طالبان در افغانستان مشکلات مردم را بیشتر کرده. در اعلامیه که روز جمعه این نمایندگی دیپلماتیک ایالات متحده در وبسایت رسمیش منتشر کرد، کمک به حل بحران روان اقتصادی و بشری در افغانستان و حمایت از افغانها از اولویت‌های فوری ایالات متحده خوانده شده. بیشتر در این گزارش.
نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی ظرفیت این مؤسسه‌ها در بخش کمک رسانی به افغان‌های نیازمند را کاهش داده است. در این اعلامیه که روز جمعه در وبسایت رسمی نمایندگی آمریکا در ملل متحد نشر شد، آمده است سیاست زورگویی طالبان مشکلات مردم در افغانستان را بیشتر از پیش ساخته است. این نمایندگی دیپلماتیک آمریکا از قطعنامه نشست عمومی سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اقتصادی درباره افغانستان استقبال کرده است. حکومت طالبان سال گذشته میلادی بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی ممنوعیت وضع کردند که به علت آن شمار زیادی از اداره های کمک رسان فعالیت هایشان در افغانستان را متوقف و یا محدود کردند. این محدودیت مشکلات اقتصادی افراد را که زندگیشان وابسته به کمک‌های خارجی بود بیشتر کرده است. سمسور باشندی شهر جلال‌آباد که روی جاده برای کارگری استاد است میگوید بیکاری افزایش یافته و محدودیت کمک‌های خارجی زندگی او را با مشکلات بیشتر مواجه می‌سازد.
همین اکنون شما می‌بینید که بر سر چوک صدها کارگر ایستاده اند اما کار برایشان پیدا نمی‌شود. در این شرایط که جهانیان هم کمک‌ها را متوقف کنند مشکلات بیشتر می شوند.
احمد جاوید باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت
بیروزگاری زیاده ده کار
بیکاری زیاد است، کار نیست. مردم به خاطر بیکاری و فقر مجبور به فروختن فرزندانشان شدند. هر روز بیکاری و فقر در حال افزایش است. جهان در این وضعیت دشوار دست افغانها را بگیرد تا از این وضعیت دشوار بیرون شوند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر بیشتر از هر زمان دیگری در این کشور افزایش یافته است. به تاریخ 11 ماه روان میلادی اینستیتوت صلح آمریکا در یک گزارش گفت کاهش کمک‌های جهانی و اقدام‌های اخیر طالبان سطح فقر را در این کشور بلند برده است. در گزارش گفته شده بود به اساس ارزیابی‌های جدید وضعیت اقتصادی افغانستان در آینده با مشکلات دیگری روبرو خواهد شد و مانند ماه‌های نخست سال 2021 زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند وضعیت اقتصادی به یک بارگی خراب خواهد شد. در این گزارش آمده بود که در حال حاضر اقتصاد افغانستان بیشتر به این بستگی دارد که آیا کمک‌های جهانی با افغان‌ها به یک بار کاهش می‌یابد یا با گذشت زمان از سطح کمک‌ها کاسته می‌شود. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP در گزارش گفته بود که از هر دو خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند و حدود 20 میلیون نفر شبها گرسنه می‌خوابند. بسیاری از نهادهای بین المللی دیگر از بحران اقتصادی در افغانستان گزارش داده و گفتند که اگر با افغانها کمک نشود فاجعه انسانی در این کشور رخ خواهد داد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:39 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش میشود. مسئولان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف در افغانستان و شماری از واکسیناتوران از آنچه عدم همکاری لازم مردم در روند تطبیق واکسین پولیو در این کشور میخوانند شکایت دارند. اما شماری از مردم میگویند که آنان همکاری میکنند و کودکانشان را در برابر بیماری فلج کودکان واکسین میکنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که امسال 5 واقعه مثبت فلج اطفال یا پولیو در افغانستان ثبت شده، مسئولان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان شماری از واکسیناتوران میگویند مردم با آنان در تطبیق واکسین پولیو همکاری لازم را نمی کنند. کمال شاه مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو یونیسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت به همین دلیل بسیاری وقتها آنان از علما و متنفذین منطقه همکاری میخواهند.
بدوی دوستون و سره مخکی گو داش سخت داش خلکسته هغه نه وړي خپل ماشومان واکسین کړي د منځه تبلیغات
در برخی مناطق مادران و پدران طفل بیمار خود را واکسین نمی کنند در حالی که این هنوز برایشان نیاز است. در برخی مناطق کودکان تازه تولد شده در روزهای نخست تولد را به دلایل سنتی از خانه بیرون نمی کنند. در برخی مناطق به دلایل مذهبی واکسین نمی کنند و دیگر این که طفل در خانه نمی باشد و تیم ما چند بار می رود اما هنوز نمی باشد.
د لایلو په اساس باندې واکسین نه کوي یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه تی به سره مورد به ورزي ک کور ته راغلی به رسون سبب وي نو هغه واکسین نه وي.
شماری از واکسیناتوران هم این موضوع را تایید میکنند و میگویند در برخی موارد برای نجات اطفال مردم بارها به پشت دروازه هایشان میروند اما کسی در را به رویشان باز نمی کند. حشمت اوریاخیل یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
ده هر کورت تکول او دیگوی رازی کول ده مشکل کرده
دروازه خانه مردم را میزنیم آنان را راضی میکنیم. این یک کار چالش‌زا است. برخی بسیار به احترامی میکنند دروازه را باز نمیکنند. راضی کردن آنان کار بسیار سخت است.
اما شماری از مردم و متنفذین محلی میگویند آنان در این بخش همکاری میکنند و از دیگران نیز خواسته مشابهی دارند. محمد رامز عمری وکیل گذر در ناحیه هفتم شهر کابل به رادیو آزادی گفت
ما به مردم ابلاغ کردیم به خاطر واکسن پولیو که مردم واکسن پولیو برای طفلای خود تطبیق کنند که از مرض پولیو در امان باشند. ما از طرف خود برای مردم به خاطر واکسن پولیو ابلاغ میکنیم و از طرف کارمندای ستامه که در سامیه در مسجد ابلاغ میکنند.
ناهید باشنده کابل که هفته پیش دخترش را واکسن پولیو کرده میگوید این واکسن بسیار مهم است و مردم نباید در مقابل بلان بیتوجهی کنند.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري.
باید پولیو به هر جا به اطفال داده شود به خاطر که اطفالتان به آن ضرورت دارند. بسیاری از مردم در قصه پولیو نیستند. به همین خاطر اطفال فلج می شوند. ما از دولت می خواهیم در این بخش به اطفال زیاد توجه کند.
خواهش لرو چې ډیر پاملرنه ولرید ماشومان او پیسې کې د پولیو پیسې کې.
شایما باشنده ننگرهار هم میگوید با واکسیناتوران همکاری میکند.
زمان ماشومان تا وقت وقت
ما خوشحال هستیم که میشه اطفال ما واکسین میشوند و اولاد های ما از فلج در امانند. خودم دختر 3 ساله و بچه 4 ساله خود را هر بار واکسین میکنم. با واکسین توجه میکنم. از دولت میخواهم این کمپاین را در ساحات دورافتاده انجام دهد تا با آنان هم برسد.
من گادی دولت ندغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو ته هم دغه واکسین ولیگی د غوی لفاره باید هم واکسین ورسیگی.
درباره برنامه های آگاهی عامه در مورد واکسین پولیو از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما جواب نداد. این در حالی است که دور اول کمپاین واکسین پولیو هفته گذشته در 28 ولایت افغانستان تطبیق شد. مسئولان یونیسف میگویند که مرحله دوم این کمپاین در ولایت های بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان و اروزگان و روز دوشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد. بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این دو دوره کمپاین واکسین پولیو حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین دریافت خواهند کرد. پولیو یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها با واکسین میتوان کودکان را در برابر آن وقایع کرد. این ویروس نخاع یا رشته مهم عصبی را که در میان ستون فقرات جای دارد هدف قرار میدهد و سبب فلج بدن میشود. امسال 5 واقعه مثبت پولیو در ننگرهار ولایت هممرز با پاکستان ثبت شده است. این واقعات در ولسوالی های بتیکوت، کوت، نازیان، بهسود و دوربابای این ولایت ثبت شدند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهانند که تا هنوز فلج اطفال یا پولیو از آنها محو نشدند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 12.96 رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. طور که پیشتر در خبرها شنیده، دیدبان حقوق بشر گفته که جامعه جهانی باید اقدامات بیشتری را برای فشار دادن طالبان روی دست بگیرد تا به گفته نهاد طالبان به نقض حقوق زنان در افغانستان پایان دهند. گزارش در این مورد.
دیدبان حقوق بشر با نگرانی از جلوگیری از سفر 63 دختر افغان که برای تحصیل به دبی می رفتند می گوید که جامعه جهانی باید برای فشار بر طالبان بیشتر تلاش کند تا آنان از نقض حقوق زنان دست بردارند. این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق از ممنوعیت سفر 63 دختر افغان که برای ادامه تحصیلات عالی به دبی می رفتند به عنوان یکی از موارد نقض حقوق زنان اشاره کرده است. کیدربار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، نیست با اشاره به این موضوع در صفحه ایکس خود پرسشگونه گفته که چه زمان جامعه جهانی میخواهد به گونه جدی در کنار دختران افغان بیستد. این در حالی است که حکومت طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته 23 آگوست به 63 دانشجوی دختری که به قصد ادامه تحصیل از طریق بورسیه به دبی میرفتند اجازه سفر نداد. از سوی هم آزمون کنکور سال 1402 روز جمعه و بدون حضور دختران به پایان رسید. این امتحان در 5 دوره برگزار شد و تنها متقاضیان ذکور شانس شرکت در این امتحان را داشتند. شمار از دختران واجد شرایط آزمون کنکور میگویند که تداوم محرومیت دختران از تحصیل آنان را ناامید کرده است. فرزانه سخی یکی از این دختران بر رادیو آزادی میگوید:
البته من شخصا خودم خیلی آرزوها داشتم که در آینده یک دکتر لایق شم. البته در این سال که گذشت میخواستم به خاطر امتحان کنکور صنف آمادگی بگیرم تا که امتحان آماده شم و برشته دلخواه خود که انتخاب کردیم برسم. اما هر شب و هر روز این دو سال و مثل صدها سال گذشت و همیشه به مکتب خود که فکر میکنم خیلی جگرخون و ناراحت میشم. میگم به خود که ببین چی میخواستم و چی شد، چون گناه ما همی بوده که دختر به دنیا آمدیم.
مریم رسولی یکی دیگر از این دختران به رادیو آزادی میگوید که با گذشت دو سال از بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها امید دختران به آینده ایشان از بین رفته است.
امید، انگیزه، هدف، خب اینا کم شدن در بین دخترها. او شور و هیجانی که وقت در بین دخترها بود که خیلی هم برای تحصیل تلاش میکرد، دخترها واقعا قشر فعالی جامعه هم بود، فعلا نیست. همراه بعضی از دوستایم اینا هم که گپ بزنیم میگه امیدی نیست، هدفی نیست، آینده ای ما معلوم نیست. حتی اگر کورس ها مراکز آموزشی باز هم باشه، خب که ما بخوانیم نتیجه ای نداره وقتی مکتب نباشه، دانشگاه نباشه.
این در حالی است که روز شنبه آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در توییت گفته که دختران و زنان شایسته زندگی با عزت و احترام هستند. او افزوده که از مبارزه برای تامین حقوق اساسی و انسانی آنها دست نخواهد کشید. پس از آن که طالبان در آگوست 2021 برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدند، فرامین محدود کننده را برای زنان و دختران وضع کردند. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کردند و پس از آن ممنوعیت رفتن به پوهنتون، کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها، محدودیت سفر بدون محرم در سفرهای طولانی از جمله محدودیت های آن که طالبان بر زنان وضع کردند. هرچند نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی بارها این تصامیم طالبان را نقض حقوق بشر خوانده و خواستار رفع این ممنوعیت ها شدند، اما حکومت طالبان ادعا کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان در چوکات شریعت اسلام تامین است و این واکنش ها را مداخله در امور داخلی خوانده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه حمله طیاره بسرنشین در مسکو پایتخت روسیه، پروازها در 3 میدان هوایی عمده این شهر متوقف شدند. از سوی دیگر گزارش شده که قوای روسی در منطقه خارکیف اوکراین در خط اول نبرد فشارها را بیشتر ساخته. گزارش در این باره:
امروز مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاهد حمله طیاره بی پیلوت بود که در نتیجه آن در پروازها از میدانهای هوایی آن هرج و مرج ایجاد شد. این حمله امروز صبح وقت صورت گرفت. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه تاس، در نتیجه این حمله در سه میدان هوایی بزرگ مسکو، شرمتوا، دمدیدوا و وینوکوا، طیاره‌ها 2 ساعت از پرواز باز ماندند. سرگی سوبینین، شاروال مسکو، گفت که یک طیاره بی‌سرنشین در فضای منطقه ایترینسکی سقوط داده شد. این منطقه در 50 کیلومتری غرب کرملین موقعیت دارد. حمله طیاره‌های بی‌سرنشین بر مسکو یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که در مناطق تحت قلمرو روسیه به شمول شبه جزیره کریمیا که توسط روسیه اشغال شده است، حملات طیاره‌های بی‌سرنشین صورت گرفت. وزارت دفاع روسیه روز گذشته در یک اعلامیه گفت که در ظرف 24 ساعت 73 درون یا طیاره بی‌سرنشین را از بین بردند که از آن جمله 24 آن در فضای شبه جزیره کریمیا سرنگون کرده شدند. از سوی دیگر در نتیجه فیرهای قوای روسیه امروز در شرق اوکراین 2 فرد ملکی جان دادند. والی خارکیف اولی سینهوبوف گفت که این 2 نفر در قریه پودولی که در شرق خارکیف موقعیت دارد در یک کافی شاپ کشته شدند. در ماه فوریه سال 2022 بعد از آن که روسیه بر تمام اوکراین حمله کرد، قریه پودولی را هم اشغال نمود. اما در ماه سپتامبر همان سال قوای اوکراین این قریه را دوباره تحت تصرف خود درآوردند. در هفته های اخیر قوای روسیه تلاش ها را برای شکستن خط اول جبهه در خارکیف بیشتر ساخت. مقامات نظامی اوکراین میگویند که جنگ ها شدت گرفته، ولی آنها تا هنوز توانستند که از خط اول جبهه دفاع کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهرا داریم. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنم. نشریه لاتینا در مطلب درباره افغانستان می نویسد که پس از بسته شدن مکتب‌های دخترانه در این کشور، هزاران دختر در مدارس دینی شامل شدند. نشریه به نقل از یک گزارش مؤسسه پاملرن نوشته است که در حال حاضر 80% دختران سن مکتب از رفتن به مکتب محرومند. ناهید نور، فعال اجتماعی، به نشریه لاتینا گفته است از اینکه دروازه های آموزش مضامین عصری برای دختران بسته شده، آنها مجبور شدند که به مدارس دینی رو آورند. در ادامه مطلب از سحر رحیمی 15 ساله یادآوری شده که پس از رسیدن به صنف 8 از رفتن به مکتب محروم شد. او اکنون مضامین دینی را در یک مدرسه تحت اداره طالبان فرا می گیرد. نشریه می نویسد که یک دختر 17 ساله دیگر به نام مدینه که شامل مدرسه دینی شده گفته است که آرزو داشت که اقتصاددان شود، اما اکنون نمی تواند که به این آرزویش برسد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اواسط ماه آگست سال 2021 در افغانستان، یعنی بیش از 2 سال پیش، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند. و نشریه بلومبرگ در مطلب می نویسد که طالبان از شرکت چینی هواوی خواسته است که در افغانستان کمره های نظارتی نصب کند. بلومبرگ به نقل از یک فرد آگاه از بحث ها بین نمایندگان شرکت فناوری هواوی و طالبان نوشته است که حکومت طالبان با این شرکت در زمینه نصب سیستم نظارتی در سراسر افغانستان کار می کند. هدف از این کار شناسایی و هدف قرار دادن شورشیان و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی خوانده شده است. در مطلب می‌خوانیم که نمایندگان شرکت هواوی با مقام‌های وزارت داخلی طالبان در 14 آگست دیدار کردند و در این باره به یک توافق شفاهی رسیدند. نشریه می‌افزاید که وزارت داخلی طالبان تصاویر و خبر این دیدار را در شبکه اجتماعی اکس که قبلاً تویتر نامیده می شد منتشر کرده بود. مفتی عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، گفته بود که نصب سیستم کمره های پیشرفته در هر ولایت افغانستان مد نظر است. اما به نوشته بلومبرگ این توییت سپس حذف شد که در آن به نقل از عبدالمختار معاون وزارت داخلی طالبان نیز گفته شده بود که پروژه های را میپذیرند که کیفیت و ارزش بهتر داشته باشد. شرکت هواوی در بیانیه گفته که گزارش ها در مورد این ملاقات نادرست است و روی هیچ طرح و توافقات بحث نشده. سخنگوی طالبان به درخواست ها برای تبصره در این باره پاسخ نداده است. بلومبرگ نوشته است که فرد آگاه از این بحث ها به شرط فاش نشدن نامش گفته که هدف نصب این سیستم عمدتاً ردیابی اعضای داعش و دیگر شورشیان مسلح در افغانستان است. از ترکوری فروشی تا نقاشی، بختیار یار حالا ده دانش آموز دختر و پسر دارد. درباره این باشنده کابل همکارم گزارش تهیه کرده.
لال در میان خاکستر، ده اثر نقاشی در یک دکان کهنه در منطقه احمدشاه با مامینه یا ارزان قیمت شهر کابل که توجه و علاقه تماشاچیان را نسبت به این هنر برانگیخته است. در بین این اثرهای نقاشی در کنار تصاویر حاکمان سابق، بازیکنان ورزش، نویسندگان، شاعران، خبرنگاران و هنرمندان، تصاویر برخی از نابسامانی‌ها و رویدادهای افغانستان هم وجود دارد. خالق این نقاشی‌ها بختیار یار است. او به رادیو آزادی گفت که در کودکی از نعمت داشتن پدر محروم شده و از همان زمان به این سو مسئولیت تأمین نفقه خانواده‌اش را به عهده دارد. او افزود که به همین دلیل بدون احساس خستگی و یا بیماری در هر زمانی برای پیدا کردن کار تلاش کرده است. بختیار یار میگوید در کنار همه کارهایی که انجام داده علاقه شدیدی به هنر نقاشی داشت و همین عشق علاقه او را مجبور کرد تا در یک سال این هنر را بیاموزد.
تقریبا زنه کلن بام چه پلار مفاد شو یتیم شما تقریبا 9 سال داشتم که پدرم فوت کرد. یتیم شدم. آموزش و مکتب رو به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده ترک کردم. در پشاور زندگی میکردم. در آنجا کار میکردم. در کراچی دستی ترکاری میفروختم و با گذشت زمان دوباره به وطن برگشتم.
بختیار یار میگوید که پس از آمدن به افغانستان مدت زیاد اینجا هم ترکاری فروشی میکرد. اما یک افغانیش دو افغانی نشد و قصد سفر به دبی را کرد. او گفت که شهر چراغان دبی هم زندگی تاریکش را روشن نکرد و دوباره به افغانستان برگشت و اینجا در کابل در یک باشگاه زیبایی اندام به عنوان محافظ یا چوکیدار کار را آغاز کرد. یار میگوید که در همین وقت هنگام فراغت از کار هنر نقاشی را فرا گرفت. بختیار یار در یک مرکز آموزشی برای دختران و پسران محروم از مکتب زمینه آموزش مضامین مختلف هنر نقاشی را فراهم کرده است. او یکی از خاطره های جالب خود را با رادیو آزادی این گونه شریک کرد.
تقریبا سمود مخی تقریبا چند مدت قبل که من در منطقه احمدشاه با بمینه یعنی ارزان قیمت کابل در کراچی ترکاری فروشی میکردم، یک مادر می آمد و هر روز از من ترکاری می خرید. اگر ضرورت داشت یا نداشت او به خاطر از من ترکاری می خرید که بینید یک جوان بالای کراچی استاده است، نامید نشود و مزدوری شود. حالا آن مادر دانش آموز من است، بسیار یک زن تواناست. عکس پسر خود را هم رسامی کرده است. این یکی از خاطره های جالب من است.
آقای یار میگوید که در کنار کار نقاشی برای 150 تن از کودکانی که مصرف کارهای رویجاده هستند زمینه آموزش رایگان را در یک مرکز آموزشی فراهم کرده است. او در برای انگیزه این کارش به رادیو آزادی گفت:
دیتت سنگا چه ز یتیم پادشاه ما؟ در کنار این که من یتیم شده بودم از آموزش هم محروم ماندم، این یک انگیزه برایم پیدا شد تا کودکانی را که در بازار دست فروشی میکنند، پلاستیک میفروشند، بوت رنگ میکنند و به دلیل فقر و ناداری از آموزش بی بهره ماندند، من یک کودک را آوردم و اینجا برایشان زمینه آموزش را فراهم کردم. شکر آنها در اینجا در مرکز آموزشی با من در بخش پشتو، ریاضی، انگلیسی و هنر آموزش میبینند.
آقای یار میگوید که برای دختران و پسران هنر نقاشی را هم آموزش میدهد و بیشتر دخترانی که این هنر را از او یاد گرفتند حالا از همین طریق در اقتصاد خانواده هایشان کمک میکنند. او گفت که برای تابلوهای نقاشیش نمایشگاهی را در مشاعره گل نارنج در ننگرهار و هتل انترکانتیننتال در کابل نیز برگزار کرده است. بختیار یار در حالی برای دختران و پسران محروم از آموزش و کودکان یتیم در بخش هنر آموزش میدهد که حکومت طالبان از 2 سال به این سو آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را و از حدود 8 ماه به این سو تحصیلات آنان در پوهنتون‌ها را منع کرده است.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. دیدبان حقوق بشر میگوید که جامعه جهانی باید اقدامات بیشتر را برای فشار دادن طالبان روی دست بگیرد تا به گفته این نهاد طالبان به نقض حقوق زنان در افغانستان پایان دهند. یک هیئت تجاری ازبکستان برای یک گفتگو با مقامهای طالبان به کابل رسیده. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز در توییتر نوشت که در رأس این هیئت ناظم جان خالمرادوف معاون اول وزارت تجارت ازبکستان قرار دارد. خبرگزاری تسنیم ایران میگوید که عکاس این خبرگزاری از بند طالبان رها شده است. این خبرگزاری در وبسایتش نوشته که طالبان محمد حسین ولایتی را به سفارت ایران در کابل شب گذشته تحویل دادند. یک مقام محلی اوکراین میگوید که دو غیر نظامی در حمله روسیه امروز در اوکراین کشته شدند. والی منطقه خارکیف گفت که این افراد زمان جان باختند که به یک قهوه‌خانه در روستای پودولی در منطقه شرقی خارکیف راکت اصابت کرد. و فضانوردان 4 کشور امروز به سمت ایستگاه بین المللی فضایی حرکت کردند. یک عضو مرکز تحقیقات فضایی ایالات متحده، یک فضانورد دنمارکی، یک فضانورد ژاپنی و یک فضانورد روسی از مرکز فضایی کنیدی در ایالت فلوریدا به فضا رفتند.
کاروان زهر.
سلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید با افزایش نیاز به کمک های بشری پروژه های معیشت بدیل کوکنار کاهش یافته.
دهقانان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده‌شان نیازمند کشت بدیلند.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد به مواد مخدر چرا و چگونه سبب زوال اخلاق میشود.
فاکتور بسیار خطرناک بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود. مواد مخدر و نشاور است که از جمله آن شراب، هروین، اپین یا تریاک و مشتقات از اینها.
یک دکتر از چگونگی اعتیادش به مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
مگر نشه یا مواد مخدر آغشته نمی بودم، حداقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می تانستم با منطنه یا همشهر خود خدمت کنم.
زلمه و زرغونه تصمیم می گیرند که با هم ازدواج کنند، اما خانواده زرغونه مخالف است. این که چرا؟ ادامه داستان را در درامه برنامه بشنوید.
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی خدا جان، باز نام بچه من بگی فامیلی یا نه؟ تو نمی شرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت می زنی؟
دانت تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول من ببین، موی بجیب ترانی بی.
برنامه را با مشکلات در بخش کمک‌های بدیل کوکنار آغاز می‌کنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید نیاز جدی به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان برنامه معیشت بدیل کوکنار را متأثر ساخته است. مسئولان در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در کابل می‌گویند با حاکمیت دوباره طالبان فعالیت‌های این سازمان بیشتر بر ارائه کمک‌های بشری متمرکز شده و پروژه های معیشت بدیل کوکنار در مقایسه به گذشته کمتر شده است. دهقانان در افغانستان از عدم دریافت کمک های بدیل کوکنار شکایت دارند و میگویند با منع کشت کوکنار با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. جزئیات را همکار ما گزارش میدهد.
از اواخر سال 2022 میلادی تا ماه جون امسال، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای اجرای پروژه های انکشافی بدیل کوکنار تنها 5.8 86 میلیون دلار آمریکایی دریافت کرده است. دفتر UNODC در کابل میگوید با این پول آنان توانستند تنها به 14000 دهقان کمک کنند و 33% دریافت کنندگان این کمک ها زنان بودند. سازمان ملل متحد میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نیاز به کمک های غذایی بیشتر شده، از همین رو پروژه های انکشافی بدیل کوکنار به مراتب کمتر شده است. خانم انوبها سود، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، هرچند از تصمیم منع کشت کوکنار استقبال می کند و آن را مؤثر می داند، اما می گوید که در نبود کمک ها دهقانان متضرر شده و با فقر شدید روبرواند. وی در صحبت با بخش رسانه های سازمان ملل متحد گفت:
دهقانان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده ایشان نیازمند کشت بدیلند و باید قرض هایی را بپردازند که آنان برای کشت و کارشان گرفتند.
حکومت طالبان با منع کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار در جنوب افغانستان، نام های دهقانان را یادداشت کرده و لیست آن را برای دریافت کمک به اداره های مربوط سازمان ملل متحد سپرده است. اما این سازمان برای ارائه کمک به تمامی این دهقانان پول کافی در اختیار ندارد. سازمان ملل متحد در حال حاضر با شمار محدود دهقانان در جنوب و شرق افغانستان در بخش ترویج کشت‌های بدیل کوکنار کمک مالی و همکاری تکنیکی می‌کند. اما دهقانان می‌گویند که کشت‌های بدیل که این سازمان ارائه کرده بیشتر شامل سبزیجات است که در یک و یا دو فصل سال کشت می شود و هنگام عرضه آن به بازار در بدل پول ناچیز به فروش می رسد. شاه آقا دهقان در ولسوالی گرشک هلمند است که در گذشته بر بخشی از زمینش کوکنار کشت می کرد. اما حال که از کشت کوکنار منع شده، در نبود کمک های بدیل با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
نیمی این زمین را کوکنار و نیمی آن را هم گندم کشت می کردیم. گندم مصرف یک ماه ما می شد و تریاک چون قیمت تر بود یک چیزی به دست ما می داد. یک سیب تریاک هم از کم نان خانواده ما را تامین می کرد. حالا تریاک هم نیست. این زمین من یک جریب است. در آن گندم کشت کردیم اما مصرف یک ماه خانواده ما را به دست نمی دهد. حیران ما منتظر نشستیم که به ما کمک صورت گیرد، چون برای نفقه خانواده در ماندیم. اگر هیچ کاری نمی توانند یک کاروبار را برای ما فراهم سازد. تمام جوانان و بزرگسالان ما بیکار و دست روی دست نشستند.
از سال 2003 تا اواخر سال 2020 میلادی بیشتر پروژه های انکشافی سازمان ملل متحد در بخش بدیل کوکنار از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل می شد. هرچند با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان کمک های آمریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز طریق سازمان ملل متحد با برنامه تداوی معتادان در افغانستان کمک می کند.
در گزارش شنیدیم که دهقانان می گویند با منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل فقیرتر شدند.
زیان های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. انسان در کدام حالت با زوال اخلاق روبرو می شود؟ روانشناسان میگن که اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات متعدد صحی، حس اخلاقی و شجاعت را از انسان میگیرد و فرد معتاد با دیدن هر نوع ظلم و بی‌عدالتی از خود واکنش نشان نمی‌دهد. همکار ما در مصاحبه با گل اصغر شریفیار روانشناس در بخش معتادان از وی پرسیده که کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب زوال احساس و اخلاق در انسان می شود. نشانه های زوال احساس در فرد معتاد را چگونه می تواندید؟ دکتر شریفیار ابتدا غیرت و احساس از دید روانشناسی را تشریح و تعریف می کند.
غیرت یک احساس درونی است که در مقابل حوادث، گفتار، کردارهای نامطلوب و ناشایسته در بدن انسان پیدا میشه و بیرون به شکل قهر، غصه، بدبینی، خفگی تبارز میکنه.
چرا برخی از معتادان غرور انسانی خود را از دست میدهند؟
از بین رفتن احساس غیرت عوامل مختلف داره. مثلا یک عاملش فرهنگ است. در فرهنگ های مختلف احساسات غیرت با مصابه مختلف تبارز میکنم. مثلا در یک فرهنگ شاید رفاقت یا دوستی یک دختر با چند پسر و همچنان شاید برو ازونا در فرهنگ ازونا طبیع باشه و در مقابلش احساس غیرت تبارز نتم، ولی در بعض فرهنگا شاید اینمی حکم یا اینمی کار خلاف اصول و فرهنگ باشه و در مقابلش شرم و عار پنداشته شود، در مقابلش احساس غیرت تبارز شود. همچنان شخصیت ها، ساختار شخصیت در انسان های مختلف مختلف هستند. مثلا یک شخص شاید به یک گف یا یک شرم عادی بسیار از خود شدیدتر عکس‌العمل غیرت نشان دهد، ولی برای یک شخص دیگر شاید بسیار کارای زشت و بد هم در اونا سبب تبرز غیرت نشود. و همچنان فاکتور بسیار خطرناک بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود مواد مخدر و نشاور است که از جمله آن شراب، هروین، اپین یا تریاک و مشتقات از اینها تبلتکا، شیشه و مواد مختلف نشهی سبب کاهش از بین رفتن غیرت می شود. چون نشه زهر است و در مغز ما مراکز غیرت وجود داره و مراکز احساسات وجود داره و همچنان غدوات هستند که اندوکراین نمیده می شود، هیپوتلاموس و اونا سر غدوات دیگری که سبب افراز یک نوع هورمون می شود و سبب احساسات در بدن انسان می شود، سبب تبرز احساسات و خصوصا احساس غیرت هم می شود. و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه و احساسات است و همچنان سیستم لمبیک سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری می کنه و بالاخره سبب تخریب هیپوتلاموس و همچنان سیستم لمبیک و همچنان مراکز دیگر مغز که سبب تبرز احساسات و خصوصا احساسات غیرت می شود، بالاخره ضعیف میشه، از بین میره و از او خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بر غیرت انسانی تاثیر سو میگذارد؟
تمام مواد نشاور و مواد مخدر سبب از بین رفتن و یا کمبود احساس غیرت میشه، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن که عبارت از هروین و مورفین و پیتیدین و ترامادول است. اینا همچنان شیشه یا کریستال، تبلتکا، اینمی تمام مواد مخدر سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود و همچنان سبب از بین رفتن و یا کاهش احساسات غیرت می شود.
علائمی از بین رفتن غرور انسانی در معتادان چیست؟
اینا سابق در روبروی اطفال و مادر و فادر خود نشه استعمال نمیکرد، حالی که غیرت از اینا و احساس شرم از اینا از بین رفته، اینا در بین فامیل در روبروی کلگی دیگه عمل خود انجام میدهند. و دومی که از خانه خود طلا و سامانالات خانه را دوزی میکنم. سوم ای که اینا شو روز گم میباشه و هیچ احساس غیرت نمیکنه که ما ازان داریم یا اولاد داریم و کلی از اونا بی‌تفاوت میباشم.
چهارم امکان داره که این مردم و جنایت مختلف دست بزنه، مثلا سرقت بکنه، قتل بکنه و همچنان اینا دروغ زیاد میگه که اینی نشانهای است که در یک معتاد سبب از بین رفتن یا کاهش غیرت میباشه. چون در اینا احساس غیرت نیستن دیگه، میتونه که از فامیل جدا شوه و حتی اگر زن داشته باشه شاید طلاق شوه و همچنان از طرف فامیل شاید قبول نشه و همچنان از طرف جمعی هم قبول نمیشه. چون احساس غیرت نداره میتونه که با مختلف کارهای بد که در جامعه ما هست با او دست بزنه، حتی با گدایی دست بزنه، با لواط دست بزنه، با زنا دست بزنه، با دوزی دست بزنه، با قمار دست بزنه و همچنان با جنایت دیگر سرقت و قتل و غارت و این چیزا دست بزنه.
اگر معتادی اقدام به علاج خود کند، آیا مادهی به نام غرور خود به خود زنده می شود یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
چون بدن ما خوشبختانه یک سیستم ریجنریشن یا دوباره فعالسازی داره، امکان داره که احساس غیرت در اونا دوباره زنده شود. ولی اگر نشه بسیار زیاد باشه و زیاد قوی کده باشه و بسیار وقت تیر شده باشه و مرکزی که در اونا احساس غیرت تولید میشه از بین برده باشه، امکان داره که به تداوی خاص روانی ضرورت داشته باشه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی دکتری را می شنویم که قربانی مواد مخدر شده. دکتر سید جلال باشنده ولایت پروان میگوید سرگرم تخصص در بخش طب معالجه‌ای بود که یک دوستش وی را با تابلت زیگاب معتاد ساخت. وی که در حال حاضر در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که قبل از اعتیاد به مواد مخدر در یکی از شفاخانه ها به عنوان کارمند صحی کار میکرد، اما اعتیاد به مواد مخدر زندگیش را دیگرگون کرد. سید جلال چگونگی اعتیادش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، لسته مراجعه فارغ بودم و اواخر ازی بود که امتحان دادم به تخصص به یکی از شفاخانه دولتی لوجا کامل شده بودم. یکی از روزا کت یکی از اندیوالای ما بودم و سه اندیوال بودیم که من را یکش یک ذره مشکلات پولی ما بود، یعنی قرضدار ما بود، از او امو پول خود میخواستم بگیرم. کمک جنجال ما قدر از او خیست. ما رفتم پیش یکی از همسنفی ما در مهمانخانه، او دید که من تو جگرخون هستم یک رقم. باز اونا گفت که من یک تابلت برتان میتونم که استفاده کنی، همی تشویش و چیتان گم میشه. اما کپسول به نام پریگابلین یا زیکاب او را برما داد. چون ما مسلکی بودم، ما گفتم ای خو خیلی عوارض جانبی داره. اونا خودشان هم اول استفاده کرد، باز برما داد. یک سال میشه که مغشته با مواد مخدر شدیم. سر اصاب من بسیار زیاد تاثیر کرده و من نمیتونستم تصمیم خود بگیرم. هر کار که به من تسلیم میشد، من دو تو تصمیم گرفته نمیتونستم که آیا این کار من بکنم نکنم. فکر من یک جای میبود، خود من دیگه جای میبودم. اما چیزی که وظیفه من بود، کار من بود، امور با تاریخ صحیح پیش برده، خیلی مشکل برام شده بود و رنگ من یک رقم زرد رقم یک خاصف کرده بود. دوم عرق بسیار زیاد می آمد، یک کمه که ایتو روان مسر روان من تاثیر کرده بود. زود جدی می شدم در خانه یا یکم در فمره دوستا دیگه، خیلی همی چی بد داشت تاثیرات بد. بعدن که وقتی که من نمی تانستم در اجتماع زندگی کنم یا من کاری که برای من تسلیم میکنم رو سعید پیش ببرم، دیگه در فامیل ما پس پیش قبلگای ما پس پدر جان ما پول طلب میکردم و میگرفتم تابلت. زندگی اجتماعی ما بیخی تقریبا تو میگم که از بین برده بودن، به خاطر که با یک محفل از دوستا رفت و آمد نمیشد، با یک مرده داری مرده یکم جایی باید میرفت و آمد باید شوه، از او ما کنار میشدم. چون وقتی که ما استفاده میکردم میخواستم که یک جای گوشه باشم، دیگه کس همراه ما نباشه. امیره یک زندگی که کازی بود، روح بود، اینمی زندگی غرق بودم. دیگه هر چیز مانده بود که روابط که دوستا و سنفیا و استازا و فامیل و غیره خیلی تناسبش کم شده بود. مگر نشه یا مواد مخدر آغشته نمی بودم، حداقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می توانستم با هموطنای و همشهری خود خدمت کنم، کلینیکی تشخیصی داشته باشم تا با هموطنای ما از هر طرف توانایی چین خود ما بتانم کوشش کنم و کمک کنم و خدمت کنم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم نوبت نشر درامه برنامه است و در درامه می شنویم که زلمه عاشق زرغونه شده و از وی خواستگاری می کند. زرغونه راضی است و خانواده وی به مراسم نامزادی آمدگی می گیرند و همه منتظر آمدن برادر زرغونه از سفرند. اما با گذشت یک هفته مادر و پدر زرغونه از نامزد شدن دخترشان با زلمه انکار می کنند. این که چرا خانواده زرغونه به یک بارگی تصمیمشان را عوض کردن، دلیل آن را در این دراما با هم می شنویم.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت شاه ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا. ای کی است که سنگ میزنه؟ میگم کی هستی؟ سنگ نزن که کوزی من میده کدی.
نه ترس، مستم ظلمای
الله، خدا نگیرید، دل ما کشیدی، ما گفتم که چی شیشک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن، اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات نیتپه. نمیبینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه میایم؟
تو باش، تو تو باش که من سعی کنم یک دقیقه یک دقیقه.
چی میکنی؟ کجا رو سعی میکنی؟
این طرف و طرف دیدم یک کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خوب عشقیم، یک گپ برات بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار جا دوست دارم. خوی کمک دیگم میشرمم، من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خو چی میکنی را بان، یک چیز دیگر را برات بگویم.
آه بگو چی گپ است.
گپ عادی نیست، خوشخبری است، خوشخبری. خو نه دیگه تو خنمش، اول باید برم شیرنی بیتی.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم. زود شو برم بگو خوشخبری چی است.
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر و بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میاید. وقتی کنه ما آمد، باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببرین. ای چی گپ است؟ تو را میگم در چی فکرها رفتی؟ و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که به خیر عروسی کنیم، حالا چرت و چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواه است؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خود کدام گپ در این موضوع نخود کشید. نه
نه نه، لالای مزگر بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خود دیگه مال میرم که نوقت است، مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوه قده جان، خوش آمدی، بخیر آمدی.
برو بابا. خیری چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان، از ما چی بدی را دیدی که تو گپا میزنی؟
الو، از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر برم بر بچه پودریت بگیری ها؟
اول خود دانو تا دفت و گلاب بشوی خدا جان باز نام بچه من را بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانه ده تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول من را ببین، اون بچه پودری تو را ببین.
بس بس دیگه پا را نزن، بچه من گلوار بچه از فامیدی. کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو ادمن خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاق بده بر بچه پودری دختر من را بگی. اما این سکه ناجل دینجا نمیجله. برو برو در سر دیگه تیرش کن، فامیدی یا نه؟
تو نمیشه میوزن لکه که سر بچه من تومت پودری را میکنی؟
تومت نیست، راسته. تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی. بی بی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
او زن، اگه بچه ما پودری میبود خو روز اول میگفتی که دخترم برش نمیتم. او روز خو کلتان راضی بدیم، امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری سه؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنه. اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ آل جنیات برات گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگی رو برم قصه کرد. بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی یک زود سرش نمیفهمه.
بس دیگه قدروغ نگو، پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گل وارد تر تازه و مقبول است.
توبه حال خوب شد، گل گلاب وارد تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه، توبه خدایا. اما من دختر خدا بعد از خواد داتش انداختر نمیتونم زنه که، فهمیدی یا نه؟
برا گم شا، تنها دختر تو خو نیست، با خدا اگه بچه ما به زن ما نفهمیدی. شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشین که ما دختر شما وار غریب وار خوازگاری کردیم. اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسه دار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش مندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کارا نمی کنم.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان بخیر.
کاروان زهر.
به هر سو نظر کنم، تو را بیا با من، هر کار گذر کنم، تو را بیا با من.
سرگشتم سرگشتم چو موجها سرگشتم سرگشتم نارک کنم شرک کنم.